Mejor vale
خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پسوردا. این اولین بیانیه رادیو پسوردا است. کمترین پیام رادیو پسوردا این است که مردم آنقدر آگاهند که بیشتر از فردا به پسفردایشان فکر می‌کنند. بهتر است همه به خط قانون و قانونمداری بازگردند، اما بدانند که رادیو پسوردا هیچ کاری به قانون ندارد، نه از آن تخطی می کند و نه به آن تن می دهد. امیدواریم مردمی که با زحمت فراوان موج ما را در رادیو پیدا کردند و یا فرکانس ما را در ماهواره یافتند، با تخلفات آشکار و شعبده‌بازی های پارازیت های مضر مواجه نشوند. ما توصیه می کنیم که بهتر است از برخورد های خشن با امواج این رادیو دست کم در یک ساعت پخش آن جدن خودداری شود. باز هم به دوستان ارسال کننده پارازیت هشدار می دهیم. این پارازیت ها بر روی جریان تولید مثل و ادامه نسل تأثیر گذار است، حتی برای شما پارازیت ساز عزیز. ما طی این بیانیه تقاضای خود مبنی بر نیاز به اسمس ها، ایمیل ها و پیام های شما را اعلام می داریم. فقط چند نکته: لطفاً اسمس و پیام بی خودی نفرستید و تقاضای کمک های مادی و معنوی، هم از نیاز به پول، همسر، همصحبت، همبستر، هممنقل و غیره نفرمایید. توصیه مؤکد این جانبان این است که این گونه پیام‌های خود را مستقیماً به دفتر ریاست جمهوری واقع در خیابان پاستور تهران ارسال نمایید. ما برای احقاق حقوق پسفردای شما به صحنه آمده ایم. پس از فردا علاوه بر فردا به پسفردا هم گوش فرا دهید. امضا رادیو پسفردا. اولین سلام و فرشید منافی از طریق یک میکروفون آزاد در آن سوی مرز هاست که میشنوید. اینجا رادیو فرداست. این برنامه رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب به وقت ایران. سلام به همه برعکس جدید و قدیم رادیو گوشکن که منتظر ما بودن. خیلی چکرین. آقایون، خانم و دختر، خانم و آقا، پسرای گل گلاب و بلبل و سنبل که الان انگشت تعجب به دهان میگزید و چشاتون چارتا شده و گوشاتون آلبالو گیلاس میچینه و دود از کلتون پا شده، اینجا جا بازه که بگم ما اینیم، دممون گرمه و اینا. بابا بی خیال، صدای رادیو تو زیاد کن ببر بالا، میخوایم یه ساعتی دور هم باشیم و حالشو ببریم. با برادران عزیزی که بنده سالها خاری در چشمشان بودم، باید عرض کنم که زین پس به جای واژه دور از ذهن، منحوس و اشتباه خار، بفرمایید میختویله، بفرمایید گرز، بفرمایید شمشیر، بفرمایید کاتیوشا، بفرمایید بمب اتم. اجازه بدید این واژه آخر رو اصلاح کنم، منظور همون انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بود. خلاصه این که سخن کوتاه کنم، برادران عزیز، اگر تا قبل از این شیئی از طرف بنده در چشمتان فرو می رفت، زین پس مراقب بی سلام به همه اونایی که گوش شنوا دارن، سلام به همه اونایی که یه لب دارن هزار تا خنده، سلام به جنوب ایران، شمال ایران، شرق و غرب، مرکز، همه بچه‌های گل ایرانی. سلام به آقای مسعول که زیر بار مسئولیت کمرش دولا شده. آقا مواظب باش، لازمت داریم. خانوما، دختر خانوما، آقا پسرها، خیلی مخلصیم. رادیو پس فردا بالاخره شروع شد به کوری چشم خیلیا. امروز هم برنامه اولمونه. موضوع این هفته رادیو پس فردا هم تولده. تولدمون مبارک. رادیو پس فردا، تولدت مبارک. پرانتز باز. اونایی که حوصله خبر و حرفای قلم به سلم برا ندارن، همینجا ترمز کنین. رادیو پس فردا مال شماست. درست اومدین. اینجا ما با همه چی و همه کس شوخی داریم. خیلی هم بیکله ایم. پس حرفامونو خیلی جدی نگیریم. اینم یادتون نره، رادیو پس فردا مخالف و موافق هیچ حزب، گروه و یا مذهبی نیست. پرانتز بسته. خب خیلی خوش اومدین به برنامه ما. اونایی که شنوندن هر جای دنیا که هستید، از ایران یا خارج از ایران، فرقی نمیکنه، اینجا رادیو پس فرداست. بالاخره شروع شد، بعد از این همه های و هوی، بالاخره رادیو پس فردا شروع شد. پس فردا @radiofarda.com ایمیل ماست. میتونید بهمون ایمیل بزنید از همین الان، چه بسا این که زودتر. ایمیل ها شروع شده. من چند تا ایمیل هم حالا گذاشتم کنار که تا همین یه نیم ساعت پیش اومده بود، ایمیل ها رو میخونم. تلفن پیامگیر داریم، میتونید تماس بگیرید و وقتی تماس گرفتید فعلا سوالی مطرح نمی کنیم، چون قراره فعلا با هم آشنا بشیم. پس امروز اگر تماس گرفتید یه تبریکی به ما بگید، ما متولد شدیم. بعد بگید از کجا زنگ میزنید، یه معرفی از خودتون بکنید، بالاخره با هم آشنا بشیم. 20-420-211-24-133 تلفن پیامگیرمونه. اگر دوست نداشتید میتونید اسمس یا همون پیامک بهمون بزنید. 20-420-603-87-41-50 هم شماره اسمس ماست. در طول برنامه هم چند بار تکرار میکنم، پس فردا @radiofarda.com ایمیل، 20-420-211-24-133 تلفن پیامگیر. منتظر پیامهای شما هستیم. حالا که موضوع راجع به تولد و اینا، یک مسئله خیلی مهمی هست و اونم اینه که شرایط زمان تولد آدم ها میدونید رو شخصیتشون یک تأثیر مستقیمی داره و محققین، دانشمندان و خصوصا علما این رو گفتن که شرایط زمان تولد آدم ها رو شخصیتشون به طور کاملا مستقیمی تأثیر گذاره. یعنی اگه یه نفر زمان تولدش مثلا زلزله ای، سیلی، چیزی اتفاق افتاده باشه، خب نمیشه که این آدم یه شاعر رمانتیک بشه. بابا به یمن قدم مبارک شما آسمون ترکیده، زمین از هم وا شده، آدما مردن، بعد میخوای شعر عاشقانه بگی واسه من؟ خب نمیشه که. حالا میخوایم ببینیم آدمای معروف هر کدوم زمان تولدشون چه شرایطی دور و برشون بوده که اینجوری شدن. برو بریم. احمد آقا جنتی، معروف به کماکان ادامه دارند. آقایون خانم و دقت کنید، میگن که ایشون از زمان تولد بسیار بسیار همچی پخته و سرد و گرم چشیده بودن. بعضی ها سن ایشون رو در هنگام تولد حدوداً 40 سال ذکر کردند. بعضی های دیگه میگن وقتی ایشون در روستای لادان اصفهان به دنیا آمدن توی روستا همه خوشحال بودن. بعد به کت خدای ده گفتن حالا چرا خوشحالی؟ ایشون در جواب گفت خفه شو، عنصر وابسته به مزدور فریب خورده جوان شیر خام خورده سبز نمایی داد منشانه. مورخین گفتن در هنگام تولد این کودک 5 نفر رو همینطوری واسه رضای خدا اعدام کردن، ولی ما که باور نکردیم. ولی عمرن بریم صحت و سقم خبر رو از کت خدای روزدای لادان بپرسیم. خودتون بریم بپرسیم. محمود احمدی نژاد، معرف حضور هستن که. میگن در زمان تولد ایشون یه صدای رعد و برق عجیبی اومده که نمیدونیم چقدر به اصل موضوع مربوطه، ولی خب ما مجبوریم. ببینید ما اینجا مجبوریم تاریخو بگیم، اینو من همه اول بگم، بعد حالا کاری نداریم. بعد میگن نوزاد که به دنیا اومده، خانم پرستار یه لهجه خاصی داشت همچین، میخواسته به همکارش بده اون بگه اون هوله رو بده من بچه رو خوش کنم، زبونش نمیچرخه میگه اون هاله رو بده. خب نوزادم تو اون سن مستعد بدآموزی، این کلمه رو از اونجا یاد میگیره. بعد همچین میگن هرچی میخواستن به این بچه شیر بدن قبول نمیکرده، گریه و زاری، وق وق، زغ زغ، که چی؟ من شیر نمیخوام. چی میخوای بچه؟ به من نون خوش بدین بزنم تو آب بخورم. بقیه مورخین هم بودن در این رابطه مطلب نوشتن، ولی یا گم شدن یا همه حرفاشون رو پس گرفتن. بله. سرکار خانم فاطمه رجبی یا ابوالفضل، ایشون چون خیلی تند و تیز بودن تو راه بیمارستان پشت چراغ قرمز تو ماشین همونجوری یهو به دنیا اومدن. بعد از بد روزگار همون موقع دوتا راننده هرچی در و گوهر بلد بودن سر یه مسافر دربستی به صورت احوال پرسی خانوادگی
به هم تحویل دادن. هی میگفت خلاصه کاری نداریم چی میگفتن. بچه از همون بدو تولد مستعد، خب آماده یادگیریه، یه چیزای یاد میگیره، بعد که بزرگ میشه اون چیزا از یه طریقی بهش الهام میشه، اونم از نوع غلام حسینش. البته میگن فقر منیزیوم و پتاسیم و نور و آفتاب و اینا، همه اینا هم باعث میشه بچه وقتی بزرگ شده اعصاب مصاب نداشته باشه، قاطی پاتی باشه. در مورد ایشون ما بحث کمبود نور و آفتاب رو میتونیم تایید کنیم، چون میگن غنداقشون هم چادرشون مشکی بوده.
اولین سوال من از مجری رادیو پس‌فرداست. دیروز شما صدایی رو پخش کردید در بازدید آقای احمدی نژاد از خرمشهر که جمعیت اعلام می‌کردن احمدی ما بیکاریم، احمدی ما بیکاریم. تلویزیون ایران صدایی رو پخش می‌کرد، جمعیت رو نشون می‌داد که می‌گفتن احمدی دوست داریم، احمدی دوست داریم. چی میگن به قول معروف، خروس باور کنیم یا قسم حضرت عباس؟
ما این تلفن رو پخش کردیم که بگیم هنوز برنامه شروع نشده، تلفن اعلام نشده، 5 روز پیش زنگ زدن با من صحبت کردن، من نمیدونم اینا تلفن رو از کجا آوردن. این مال 5 روز پیشه و اینکه گفتن دیروز پخش کردید یعنی مال همون موقع، مال بودن 3-4 خرداد بوده. منم نمیدونم واقعا، من نمیدونم چی بعد جواب بدم.
میخواستم از سهم خودم استفاده کنم، تشکر کنم از زحمات رادیو فردا، از تمام بچه هایی که زحمت میکشن و تبریک بهتون میگم بابت رادیو پس فردا.
نوکرتم، خیلی مخلصیم، میخوامتون تو همین مایه ها. برو بعدی رو داریم دیگه، یه تلفن دیگه هم داریم.
من از شنوندگانتون هستم، از بوشه ارتباط میگیرم. البته ناگفته نماند که من به خود آقای منافی اعظم و رادیو بازار شنوندگان قدیمی رادیو پیام هستم. رادیو فردا ایران خوشحال باشین که منافی اومده، شنوندهاتون ده برابر میشه، این رو بهتون قول میدم.
الهی من قربونت برم، الهی من دورت بگردم. خوشحالم دارم میخندم. یه بار دیگه میگم پس فردا @radiofarda.com ایمیل ماست، 2420-211-24-133 پیامگیرمونه، 2420-603-87-41-50 هم شماره اسمسمونه. اما ما غیر از این که راجع به بحثای اجتماعی و سیاسی و باقی داستانها صحبت میکنیم، بحث ورزشی هم داریم. بله داریم.
اینجا فکر کنم خوب باشه آقا فرشید.
آره صدای چهچه پرنده هم بیاد خوبه ها. به جان تو برای برنامه اول عالی میشه، یه سلام علیک توپ میکنیم دیگه، زیر صدام داریم چهچه پرنده.
میتونم یه جوابی بدم که تو مایه های یعنی 50 رقم پرنده از انواع و اقسام صداها دارن.
نه بذار الان سری با هم گپ میزنیم، تو برو نهارتو بخور فعلا. مهدی رستم‌پور سلام.
سلام فرشید منافی عزیز،
خیلی مخلصیم. کجایی مهدی جان الان؟
آقا فرشید من دانمارک هستم، جای شما خالی.
آقا من خیلی کوتاه و خیلی سریع فقط به شنونده های رادیو پس فردا میگم که از این به بعد ما قراره که در خدمت مهدی رستم‌پور عزیز باشیم برای بخش های ورزشی و قرار خبرهای ورزشی رو گهگوداری توی هفته بهش زنگ بزنیم، اذیتش کنیم، ازش خبر بگیریم. خب مهدی جان امروز اولین روزیه که ما برنامه رو شروع کردیم، رادیو پس فردا رو شروع کردیم و نمیخوای بهمون تبریکی چیزی نمیخوای بگی اصلا؟
آقا فرشید نکته جالب اینجاست که خب به هر حال رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران اغلبشون رسمیت و جدیت توش قوغا میکنه و من واقعیت اینه که توی این 8 ماهی که در واقع دیگه ایران نیستم خیلی دلم تنگ شده بود برای گفتگوهای اینجوری،
گفتگوی غیر رسمی و دوستانه.
خوشبختانه فرشید منافی با اون سبک مشهور و پرطرفدارش اومد و مشکل حل شد و خیلی خوشحالم که صدای فرشید منافی رو میشنوم از رادیو فردا و رادیو پس فردا تو همن و مطمئنن شنوندگان عزیزم همچین حسی رو دارن. خوشحالم که در خدمتت خواهم بود، همچنین شنوندگانی که در ایران و جای مختلف دنیا شنونده این برنامه هستن.
ممنونم، متشکرم. آقا موضوع این هفته برنامه رادیو پس فردا تولده، میشه تولد ما رو تبریک بگی؟
خیلی عالیه، واقعا خوشحالم آقا فرشید، چون رادیو فردا رو تو ایران هم گوش میدن و اینجا هم به همین ترتیب در اروپا هم خیلی طرفدار داره.
ممنون.
و خوشحالم که گستره مخاطبت آقا فرشید وسیع تر شده و واقعا جای تبریک داره. خوشحالم که این اتفاق افتاده و منم میتونم سهمی داشته باشم در این برنامه.
متشکرم. آخرش تولد ما رو تبریک نگفتی یا این همه حرف زدی؟ این همه از من تعریف کردی؟
تولد خودت هم مصادفه با تولد برنامه.
نه بابا، تولد برنامه است. رادیو پسوردو متولد شده.
شما نمیخوای جشن بگیری آقا فرشید، ما رو هم دعوت کنی؟
شما تشریف بیارین اینجا رو چش.
زنده باد فرشید منافی.
و بعد اینکه یه سوالم بکنم، الان خبر خیلی داغ و اینا چیه قضیه؟ نمیخواد خیلی توضیح بدی، فقط الان چی رو بورسه؟
خب این روزا ارغوان رضایی رو زیاد دربارش میشنون، چه در رسانه‌های داخلی و چه در رسانه‌های خارج از کشور. کلا توی ورزش دنیا خیلی داره درباره ارغوان رضایی صحبت میشه.
خب پس تو بخش بعدی قرار راجع به ارغوان رضایی برامون بگی. تنیس باز ایرانی دیگه.
تنیس باز ایرانی دقیقاً.
تو بخش بعدی که باهات صحبت می‌کنیم راجع به تنیس باز ایرانی ارغوان رضایی ازت خواهیم پرسید و خبرهای ورزشی دیگه هم ازت خواهیم گرفت. ممنونم ازت مهدی جان، متشکرم. تا بخش بعد. خب این یک معرفی بود فقط و امروز ظهر با مهدی صحبت کرده بودم، ضبط شده بود صدا برای مهدی رستم‌پور. بخش بعدی خبراشو میشنویم، البته بازم زنده نیست، فعلا ضبط شده است تا مهدی رستم‌پور رو داشته باشیم.
توی بازار خورم شر دیدمت با ناشناسی، نفسم بند نمیاد، قلبه با ضعیف دختر داره بوم بوم میزنه، اون غریبه کیه باته چی میگه به چی میخواد چی میخواد؟ اینه که ریبونه از جام هرچی دارم مال تو، نفسم توی تو دختر همه دردات مال نو، میخرم سال دیگه واسط علنگ روی تلا، تا عبد به بات میشینم بات میمونم والا، بات میمونم والا. قسمت میدم بمون جون ننت جون کوکات، قربونت برم الهی قربون جفت چشات، اگه پولامو بدن واسط عروسی میگیرم، روزی صد هزار دفعه برای چشمات میمیرم، برای چشمات میمیرم. شب ست حفاظ بیا و رحمی بکن بهم بری که تنهاست، دست و دست نکن ننه افتر داره میپره، من دمو کاری بکن باشم و داره میبره. اینه که ریبونه از جام هرچی دارم مال تو، نفسم توی تو دختر همه دردات مال نو، میخرم سال دیگه واسط علنگ روی دلا، تا عبد به بات میشیرم بات میمونم والا، بات میمونم والا، بات میمونم والا.
خبرگزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم می کند.
حداد عادل گفته حادثه کهریزک قابل مقایسه با شکنجه های قبل از انقلاب نیست. ایوا خدا مرگم بده آقای حداد عادل، یعنی واقعا شما هم یعنی دقیقا میخوام بدونم تا چه حد شبیه کهریزک بوده. میشه توضیح بدین؟ چون ما خیلی نگران شما شدیم. ببینید مشکل اینه که ما مسئله کهریزک رو با ذکر جزئیات میدونیم، ولی آخه ما شکنجه قبل از انقلاب شما رو که خیلی هم شدیدتر از این داستانا بوده که خب نمیدونیم. لطفا توضیح بدید اینا رو. ایرانی باید بدونه، باید ثبت بشه تو تاریخ که تو کهریزک تحت داس زمان شاه چقدر به شما اذیت شده یا چطور مورد اذیت و آزار قرار گرفتی. الهی بمیرم، تازه اون موقع امکانات بهداشت و درمانم مثل الان نبوده که. الهی بم، شما چقدر بزرگید، این درد رو 32 سال تحمل کردید نگفتید. اگه کهریزک نبود بازم نمیگفتید. میدونم شما چقدر درد کشیدید. الهی بمیرم. خب این خبر یه ذره قدیمیه ولی جالبه، چون یک استاد ارزشی دانشگاه تهران این مطلب رو فرموده و فرموده چرا لباس فرم مهمانداران انقدر تنگه که دکمش بسته نمیشه. اصلا من خودم به تته پته افتادم. آقا جان، خانم جان، آخه ما که خودمون ته این حرفاییم، خیلی هم روی مسائل کار کردیم. ببین سوال مهمیه ها، اینکه چرا لباس فرم مهمانداران انقدر تنگ است که دکمش بسته نمیشود. سوال مهمیه. ببین اگه دکمه مهموندار بسته نشه، اون وقت در هنگام انجام عملیات آموزش اول پرواز که برای 100,000 بار میخواد بهمون یاد بده که قبل مرگ در اثر سقوط چی کارا باید انجام بدیم، ببین چه بلایی سر مسافرای عزیز میاد. شما تصور کن در هنگام اشاره ایشان به دربهای خروج اضطراری، خصوصا راست و چپ و علل خصوص درهای عقبی، خب ببین چه بلایی سر مسافرا میاد. نه شما تصورش بکن. در هر صورت ما هم با ایشون موافقیم که بازار مانتو شلوار و خصوصا دکمه مناسب نیست، مردمو خطر خریدن چیزایی که به صلاحشون نیست شدیداً آقا جون تهدید میکنه، چه بسا زلزله هم بیاد. عرض به حضورتون که وقتی مشاور رئیس جمهور روسیه در جواب احمدی نژاد گفت که ایران باید دست از عوام فریبی برداره، ناظران میگن که دل آقای احمدی نژاد خیلی شکست. الهی بمیرم. بلافاصله ایشون دستور دادن، دقت کنید، بلافاصله ایشون دستور دادن از تمام بلندگوهای ریاست جمهوری آهنگ منم عکسشو پاره کردم، نامه هاشو پاره کردم، فکره یه چا، اینو با صدای خواهر ارزشی شهره پخش کردن و بعد با اعتماد به نفس خاصی به آغوش مردم کرمان رفتن و اونجا بود که یهو گفتن بشارت میدهم وعده داده شده توسط انبیا در راه است. ناظرین میگن تا ایشون این جمله رو گفت یهوی ماشین جلوی جایگاه زد رو ترمز، چند نفر با تلاش فراوون سرلشکر عظیم ما سردار فیروزآبادی رو ازش کشیدن بیرون. جالبه که اون دوستمون های مشاور رئیس جمهور روسیه فرداش گفتن احمدی نژاد احساساتی شده یا نمیدونم احساساتی برخورد کرده و اینا. خب درست گفته دیگه، وقتی آهنگ منم عکسشو پاره کردم نامهاشو پاره کردم، اینو بگم احساساتیه. آقای رحیم مشایی که معرف حضورتون هستن، همون یار شفیقی که در یک آن هم میتونه تو ترکیه تو یک مجلس کاملا بهار در ردیف اول خیلی کارشناسانه حرکات و تکانتکانهای چند خانم ترکو نگاه کنه، هم گیر بده به نوح و دوستانشو، به طور کلی مدیریت اونا رو به چالش که چرت کنن به چاله بکشونه. بله ایشون هفته پیش فرمودن که شاید هم 10 روز پیش فرمودن که آقای احمدی نژاد معلم رئیس جمهورهای دنیا هستن. حالا شما تصور کن توی کلاس حضرت استاد اوباما و سارکوزی و مرکل و چاوز و یه چند نفر دیگه هم اینا همه نشستن، چاوز جونم اینا که البته میدونی شاگرد اول کلاس رو نیمکت جلویی در دسترس حضرت استاد هستن تا گاهی این لپشون به نشونه گوگوری مگوری بودن مورد تفقد قرار بگیره. سارکوزی هم که خب تابلوه از اول تا سر کلاس با حالت دو دست و یک پا کاملا مستمع آزاد تو کلاس حضور داره. حضرت استاد هم هی گهگداری گوشه عکسای دوران جوونی خانم کارلا برونی رو هی بهش نشون میده، هی میگه بگم بگم. بقیه شاگردان هم موظف شدن 100 بار بنویسن استاد لطفاً به ما مدیریت جهان را آموزش دهید. در پایان کلاس هم به فرموده استاد مدرسه مدت یه هفته به مناسبت سفر ایشون به شاخ آفریقا تعطیل میشه و چاوز زرنگه به عنوان شاگرد اول موظف میشه گزارشات لازم رو به صورت تلفنی به استاد بده.
رادیو پسفردا، یک رادیوی مستقل، مبتکر، بی همتا، پیشتاز و متفاوت
نیست؟ اینجا نوشته فقط برنامه یک ساعته هست در رادیو فردا. بله اینجوری هست، کلن اینجوری هست. خب امیدواریم که تا اینجای برنامه لذت برده باشید، نمیدونم البته چقدر. اگر که روز اول هفته اول کاسی میبینید دیگه ببخشید دیگه، برای هفته اول تو بیایم یه ذره جا بیفتیم، هم دیگه رو بشناسیم، یه ذره بفهمیم چی باید بگیم چی نگیم، چی کار کنیم چی کار نکنیم. ولی به نظرم برنامه توپه، یعنی من خودم فکر میکنم برنامه خیلی توپه. پس فردا ات رادیو فردا دات کام و 2420-211-2433 این راه ارتباطی ماست. اینجا نوشته که فرشید جان سلام، به زودی متن نامه گله‌گذاریمو برات میفرستم. فرید ولی نفرستاده هنوز، ایمیل گذاشته، این ایمیله. بعد پانتا گفته که جناب منافی خیلی خوشحالم که قراره صدای شما رو دوباره بشنوم. من مالزی زندگی میکنم و زمان پخش برنامه به تایم اینجا خیلی دیر هست، آیا امکان دانلود برنامه وجود داره؟ توضیح بدیم ممنون میشم. این بله احتمالاً به صورت پادکست میره توی سایت رادیو فردا دات کام، میتونید بشنوید. بعد احسان گفته رادیو فردا از این به بعد شنیدنی، همین، دمت گرم فرشید. بعد دیگه گفتن که درود، خسته نباشی. یه سوال داشتم در مورد جناب منافی و برنامه رادیو پس فردا، می‌خواستم ببینم آیا ایشون که قبلا در رادیو جوان ایران فعالیت می‌کردن الان در رادیو فردا مشغول فعالیت هستن. آها این چه سوالیه. آره دیگه من رادیو فردام دیگه، اینجا هم رادیو پس فرداست دیگه، قربونت برم. اسمشون هم نگفتن، یه دوستا ایمیلی بود که اومده بود براتون خوندم، یه دوستا دیگه هم هست قطعا بازم فرستادید، چک میکنم حتما میخونم. خب ما این هفته یک مصاحبه کردیم یه ذره ویژه با یکی از هنرمندایی که قطعا شما میشناسیدش و امروز فقط معرفی شو، یعنی یک بخش خیلی کوتاهی از این گفتگو رو پخش میکنیم برای اینکه تبلیغی بشه، برای اینکه در روزهای آتی بشنوید، یعنی فردا پس فردا اینا، تو این هفته این گفتگو رو میشنوید.
اولین میکسر رو خودمون با هم داشتیم تا سمقت میکردیم از مصاحبه چابوندیم. چه اصراریم،
خیلی باحال بود، یعنی روزت عجیبی بود،
کلی خواب موندم. بچه من اون فایل رو دارم یه جایی بهت گفتم،
اون فایل رو نمیتونی چیزش بکنی، نمیتونی برام بفرستی؟
ببین من باید حتما به زودی این هفته فایل در میارم.
ببین این هفته با اینا چیز نکن، مثلا در حد فردا با اینا نمیتونی؟ من میخوام با این گفتگویی که با هم میکنی مثلا اونم پخش کنم.
راست میگی؟
به جان تو اگه بتونی پیداش کنی من بعد همین گفتگو یا لابلای همین گفتگو پخشش میکنم.
و شعرش هم مثلا یادم، یه شعر وحشتناک عجیب غریبی بود.
آره
من خودم شعره رو دارم و برات پیدا میکنم، من مطمئنم دارم شعره رو.
بریم هامه.
بریم عزیزم. صدای من خوبه؟
آره فضلچم عالی. بریم برای گفتگو با حامد نیکپی.
از تو ای عشق در این دل چه شرر ها داره.
خب بله این صدای حامد نیکپی بود و گفتگوش با بنده، یعنی بنده گفتگوی بنده با حامد نیکپی که قراره از فردا توی دو سه روز، چون گفتگوی زر طولانیه، تو دو سه روز براتون پخش میکنیم این گفتگو رو. حامد نیکپی اگه صدای منو میشنوه سلام میکنم از همینجا بهش. من اون فایلر رو میگم بفرست دیگه حامد، فایلر رو نفرست دیگه، ببینو پخش کردم که اون فایلر رو بفرستی حتما. و بعد اینکه معرفی میکنم سرکار خانم بهاره رو که قراره از امروز در رادیو پسفردا همکار ما باشه و امروز قراره چند تا خبر بامزه برامون بخونه. بهاره سلام.
سلام سلام، مرسی که منو قبول کردی که بیام با تو یه برنامه کوچولو اجرا کنم.
خواهش میکنم.
من چند تا خبر بامزه پیدا کردم، حالا برای شنونده عزیز میخونم. خبر اول این که یه زوج کره‌ای از شدت اعتیاد زیاد به اینترنت فرزند خودشون رو یادشون رفت غذا بدن. این زوج که مقدار زیادی از وقت خودشون رو در اینترنت کافه به بازی گیم فانتزی میگذروندن که از جمله در این بازی ها این بود که باید به دختر کوچک غذا میدادن و از اون نگهداری میکردن.
فهمیدم از کدوم بازی هاست.
آره مثل فارم ویل که توی فیسبوک هم هست.
درسته.
خلاصه اعتیاد اونها به این بازی انقدر شد که بچه اصلی خودشون رو تو خونه فراموش کردن غذا بدن و بچه از فرط گشنگی مرد.
انقدر بچه
دارم زیاد نیست.
انقدر بچه تو کامپیوتر تو اینترنت غذا دادن بعد
آره اونو بچه اصلی خودشون یادشون رفت. آره
خب
خبر بعدی اینه که ازدواج موفق موجب کاهش سکته در مردان میشه. در 10,000 مردی که
قلبم.
ولی تو که ازدواج موفق داری.
خب
داشتم میگفتم
رد کرد.
خب خدا رو شد. در 10,000 مردی که زیر نظر دانشمندا بودن، افراد مجرد یا اونهایی که در ازدواج ناموفق و بدون احساس هستن تا 60% ریسک بیشتری برای این سکته خواهند داشت.
عجب. سعی کنید درست انتخاب کنید، سکته نکنید.
خب خبر بعد اینه که بر اساس یک مطالعه جدید، احساس تنهایی در میان جوانان بیشتر از پیرهاست. تقریبا 60% افراد بین 18 تا 34 ساله گفتن که احساس تنهایی میکنن، در حالی که فقط 35% افراد 55 ساله و به بالا این احساس رو دارن.
جالبه، ما همیشه خودمون فکر میکردیم که مثلا اونها که سنشون بالاتره احساس تنهایی بیشتری میکنن، ولی این آمار جدیده.
ولی این آمار جدیده و گفته میشه به خاطر فناوری و دوستی های مجازی که روی سایت های مثل فیسبوک و مای اسپیس.
وای فیسبوک بیا بیرون، گل بگیرن در اون فیسبوکو. نه بابا گل نگیرن، زندگی داریم.
بعد به منم بگین. خب خبر بعدم اینه که از چند روز پیش پلیس تهران طرحی رو به عنوان طرح جدید امنیت اخلاقی به اجرا گذاشته.
این جور طرحا رو هستم. خب چی گفته؟ این خیلی بامزه.
افرادی که بد حجاب هستن فیلم و عکس گرفته میشه و اگر هم امکان برخورد در محل وجود نداشته باشه، افراد باید با یک نامه به پلیس امنیت اخلاقی رجوع کنن.
خانم روسری تو بکن تو.
بالاخره همه چی مستند میشه و در پرونده افراد برای همیشه قرار میگیره.
زندانی هم میشن یعنی؟
نمیدونم زندانی، ولی یه طرح دو سه روز است.
عکس میگیرن همه جا، یعنی پرونده سازی دیگه.
پرونده سازی میکنن، عکست هم برای همیشه میره تو پرونده.
خیلی خوبه.
اگر بچه بعد حجاب باشی
خانما رو سریاشونو بکنن تو. بله
بعد حجابی در مشهد هم به 1,300,000 تومان رسید.
جان
1,300,000.
یه بار دیگه میشه از اول بگی؟
جریمه بعد حجابی در مشهد به 1,300,000 تومان رسید.
عجب. 1,300,000 تومان باید بدن برای اینکه
یه ذره موی تار موچون اومده بیرون.
جالبه جالبه. بازم خبر داری؟
یه خبر دیگه هم دارم. تحرک شدید خطر سرطان سینه رو کم میکنه. تحقیقات در آمریکا
این ویژه خانوماست دیگه.
خانوما
دقت کنید.
ورزش‌های نفسگیر و حتی کار سنگین خونگی به ابتلا به سرطان سینه 30% کاهش میده. این موضوع در مورد زنانی که اضافه وزن نداشتند صحت داره، اما باید گفت که ورزش‌های سبک در این خطر مؤثر نیست. از جمله این ورزش‌های سنگین دویدن، تنیس رقابتی، دوچرخه سواری در سربالایی و کار سنگین خانگی و باغداری هم میشه نام برد.
باغداری، برین خانم باغداری کنین
و کار سنگین خانگی هم
بکنین. کار سنگین خانگی بکنین تا به سرطان سینه دوچار نشین. متشکرم بهاره، ممنون، فردا می‌بینیمت. متشکرم. آخه یه موزیکی بذار یه ذره حال کنیم دوره هم. آها همینه، خوب. ها برو بالا، برو بالا. ببند آقا، ببند 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 ببند، اومد آقا، اومد، ببند ببند.
من برانه به واقع و فیلم مجلس در این خطبه میخواهیم مفصل در رابطه با آداب تولد فرمایشاتی داشته باشیم تا مؤمنین و مؤمنات بدانند که وقتی بچه به دنیا آمد طبق نظر ما و خداوند چه کار باید بکنند و یک وقت گناهی ازشان سر نزند، چون که همانطور که قدما گفتند سهلنگاری در تولد بچه باعث می شود شیطان از 7 الی 8 نقطه بر انسان وارد شود که خیلی بحث مفصلی دارد و ما بعداً به آن خواهیم پرداخت. قبل از اینکه ادامه بدم تشکر میکنم از اینکه منبر ما را انتخاب کردید برای شنیدن. مهمترین نکته ای که برای تولد بچه هایتان باید در نظر بگیرید همانا این است که مواظب باشید نوزادان پسر و دختر یک وقت خدای نکرده با هم اختلاط نکنند و بیش از حد به یک دیگر نزدیک نشوند. حتی جایی گفتند احتیاط موظف است که در وسط اتاق نوزادان پرده بکشند و بر اساس جنسیت نوزادان تفکیک شوند تا گناهی پیش نیاید و اینجوری به ثواب نزدیک تر است. اما شیخ ما درباره بچه های دوقلوی غیر یکسان که یکی دختر است و یکی پسر خیلی اظهار نگرانی کرده و فرموده بد نیست در هنگام زایمان به این بچه ها یک ضربه بسیار محکمی در حد اردنگی زده شود تا هم راه های تنفسشان باز شود و هم بفهمند نباید دیگر هیچ وقت انقدر به هم نزدیک شوند و مستحب است تا یک هفته مؤمنین به این بچه ها اخم کنند تا بفهمند دنیا دست کیست و پررو نشوند، که پررویی باعث می شود شیطان از 13 راه و نقطه به انسان وارد شود که خیلی حمله ددمنشانه است و ما را همینجا محکوم می کنیم. اما مسئله مهم دیگر این است که نوزاد را نباید ماچ کرد. آقا جان می فرماید الماچ الطفل الصغیر کما نیش الزنبور الصغیر و انهو هاچ ولا تکون لوچتکم الى لپه. آدم در سطح جامعه میبیند آقا یک جوری نوزاد سه روزه را میبوسند که انگار نعوذ بالله قرار است بعد از این ماچ بچه به رحمت خدا برود. برادر من، خواهر من، این بچه هست، جایی نمیرود. به قول استاد ما کم ببوس همیشه ببوس. قرار نیست که همیشه بعد از ماچ مالی کردن شما بچه را بفرستیم کارواش که. آها، اما مسئله مهم دیگر نحوه بغل کردن بچه است. به نظر ما بهتر است مادران عزیز بچه هایشان را خیلی بغلی بار نیاورند، چون بچه بد عادت می شود. فردا نه پس فردا که بزرگ شد هی می خواهد برود توی بغل اقشار مختلف جامعه، فساد همه جا را دربر بگیرد. بگذارید بچه چند بار که زمین خورد و خونین و مالین شد دستش می آید که دنیا جای بغلبازی و اینجور اعمال مکروه نیست. مسئله آخر هم در مورد پوشش نوزادان است که خیلی مهم است. بعضن در سطح جامعه مورد غفلت واقع می شود. ما تحقیق کردیم، کشف کردیم بهترین پوششی که در حال حاضر در بازار وجود دارد همین روبالشی های رنگارنگ است که برادران چینی ما تولید کردند. هم کلفت است، هم گشاد است، هم زیبا. می شود به برادران چینی سفارش بدهیم روی آنها عکس غزه را چاپ کنند، یا پورتری این دوست ما جناب آقای شیخ حسن نصرالله را. بچه اینجوری از همان بدو تولد آماده جهاد می شود و این خیلی خوب است. خلاصه تا می توانید بچه تولید کنید، اما یادتان نرود که از قبل با ما یک هماهنگی بکنید. و السلام علیکم و القربون همتون برم. من
ما دیروز رو نگاه میکنیم، امروز رو میسازیم تا فردا نفس بکشیم و پس فردا زندگی کنیم.
رادیو پس فردا.
مهدی رستم‌پور سلام.
سلام آقای منافی، مجدداً به شما و شنوندگان عزیز. خب یه اتفاق جالبی رخ داد در رقابت‌های فرنچ اوپن و اونم این بود که مسابقه ارغوان رضایی با نادیا پتروا از روسیه انقدر طولانی شد که همه بازی‌های همزمان تموم شدن، اما این مسابقه که خیلی هم نزدیک بود آخرش داور مجبور شد بازی رو قطع کنه.
عجب، یعنی تموم نشد دیشب؟
تموم نشد، بله
درسته.
به این خاطر که تاریکی هوا دیگه اجازه نمیداد دو تنیس باز بیشتر از این بازی کنن و اواخر مسابقه هم بود، یعنی اگه چند دقیقه دیگه ادامه پیدا میکرد تموم میشد، اما مطابق مقررات بازی اون لحظات باقی موندهش به امروز موکول شد و خیلی هم به نفع حریف روس بود، چون سن و سال بیشتری داره نسبت به ارغوان. دیشب هم کاملا تحلیل رفته بود، اما امروز با تعدید قوا اومد تو زمین و
ارغوان رضایی شکست خورد در این مسابقه.
بله، ارغوان کلا در رقابت‌های گرند اسلم که معتبرترین مسابقات تنیس حرفه‌ای دنیا محسوب میشه هیچ‌وقت از دور چهارم بیشتر نتونسته فراتر بره و در این مسابقات باز همون تجربه تلخ همیشگی براش تکرار.
خب خبر دیگه از ایران چه خبر؟ از فوتبال چه خبر؟ افشین قطبی شنیدیم، یه خبرایی ازش شنیدیم.
دقیقاً افشین قطبی و شکایتی که از حسین کعبی کرد از خبرای داغ ورزش ایران بود. جالبه که
برای چی شکایت کرد مهدی؟
فرشی جان، نکته جالب اینجاست که خب این هفته علی دایی در کنفرانس خبری خیلی از افشین قطبی انتقاد کرده بود و
درسته
بحث خیلی هم داشت شخصی میشد دیگه بین این دو نفر و شاید خیلی منتظر بودن که آقای قطبی از دایی شکایت کنه، اما
عجب.
اختلاف قدیمی حسین کعبی و افشین قطبی در واقع و مصاحبه‌ای که حسین کعبی انجام داد بیشتر باعث دلخوری آقای قطبی شده بود، مخصوصا اون یه جمله خیلی تند و تیزی که حسین کعبی به کار برده بود باعث شد آقای قطبی شکایت کنه از حسین کعبی که
جملهش چی بود؟
جملهش این بود که از کعبی پرسیده بودن که از این که با 90 تا بازی ملی و سابقه کاپیتانی تیم ملی دعوت نشدی به اردو ناراحت نیستی؟ که گفته بود اتفاقا از این که یک دلال منو به تیم ملی دعوت نکرده خیلی هم خوشحالم. که آقای قطبی هم طبیعتا بهش برخورده و شکایت کرده و
بابا خیلی تیکه ای بوده، تیکه بدی انداخته. خب
و جالب اینجاست که گفته که من تو دادگاه هم اثبات میکنم و حالا علاقمندان فوتبال بی صبرانه منتظرن که مستندات حسین کعدی رو ببینن.
اثبات میکنه که افشین قطبی دلاله؟
بله، در توضیح صحبتاش هم گفته که آقای قطبی در واقع دست اندرکار جابجایی بازیکن هست از فوتبال ایران، که خب از اون اتهامای سنگینه و هر دو طرف حالا باید ببینیم که چطوری این پرونده رو پیش میبرن. واقعا خیلی میتونه جالب باشه نتیجه دادگاه.
عجب، خیلی خوب باشه، ممنونم ازت مهدی جان. انشالله باز با تماس میگیریم توی همین روزها، تو همین هفته، و باز هم از خبرهای ورزشی ازت میپرسیم.
سپاسگزارم.
ممنون و متشکرم.
خواهی میکنم به خاطر ورزش بادی که احتمالاً روی صدا هم تا اونی تاثیر بذاره.
دیگه قول بده از دفعه بعد باد نوزه لطفا.
حتما. چشم.
خدا حافظ.
سلام، من بعد از اینکه آقای میرعلی و حسینی رو صداشون از رادیوی شما شنیدم، حتما دادم که آقای منافی هم حتما در راه رادیو فردا هستن، چون تو روزنامه مدرسه‌داری خودم که ایشون از اینا خالی شدن، گفتم حتما رادیو فردا دارم میبرم مثل آقای میرعلی حسینی. فعلا آقای منافی هم شما بردین، مرسی، خیلی ممنون، خوشحالیم.
منم خوشحالم. متشکرم از همگی. 2420-211-2433 تلفن پیامگیره، میتونید تماس بگیرید، در همین برنامه رادیو پس فردا صدای خودتون رو بشنوید.
با سلام، از اینکه آقای فرشید منافی را به رادیو فردا آوردین خیلی خیلی ممنونی. بدون این با این کار چمنی به طرفتون اضافه شده. دوستتون داریم.
منم دوستتون دارم، قربون اون لهجت برم، من همه اصفهانی ها میخوامتون. بله، بچه های شروع کردن میخوامتون.
زایشگاه قسمت اول.
خب بیاین فرض کنیم آقا جان، حالا که بحثمون تولد و ایناست، بیاین فرض کنیم که یه بیمارستان رو فرض کنیم که بخش زایمان هم توش هست. معمولا رئیس داره بیمارستان، منشی، رئیس دفتر داره، پرستار داره، دکتر داره، بعد رئیس بخش خدمات داره، اینایی که پیج میکنن آیه دکتر فلانی به بخش زایمان، اینا داره، صندوقدار داره، مسئول پیج داره، گفتم خیلی آدمای مختلف با مسئولیت‌های مختلف توش هستن دیگه. خب حالا اگر بیاین فرض کنیم که اون کشوره که رو نقشه شبیه گربه است، یه بیمارستان فرض کنیم، همجوری دور همی فرض کنیم، یه بیمارستانه، رئیس بیمارستان یه آقاییه که بهش میگن آقا، میشناسیدش دیگه، رئیس زایشگاهش دکتر خودمونه، دکتر محمود. بله، همون که مهندس هم هست. بله، حالا بیشتر راجع به دکتر محمود صحبت میکنیم، الان میخوام راجع به مسئول بخش زنان بیمارستان صحبت کنم، خیلی مهمه. آقا مسئول بخش زنان بیمارستان خانومه که بیشتر دستورات بهداشتی درمانی میده، شوهر این خانومه که بهش میگن حاج حسین، از نوع آدم با شریعتی هم هست، خیلی آدم خفنیه، یه سری میگن این آقای پیشگوه، تخصصش هم پیشگویی نتیجه انتخاباته، ولی قضیه اینه که الان دیگه فرصت نداریم، وقتمون تموم شده، همینجا میخوام نگه داریم راجع به زایشگاه بیشتر صحبت کنیم. این زایشگاهمون خیلی جای مهمیه، این داستان ادامه داره تا فردا. فردا قسمت دومشو میریم زایشگاه رو. خب تشکر میکنم از همگی اونایی که با رادیو پس فردا همراه بودن. فردا رأس داعت ساعت 10، البته 4 دقیقه بعدش، 10 و 4 دقیقه همراه شما هستیم با رادیو پس فردا از رادیو فردا. دوستتون دارم، میبوسمتون. آها قبلش یه پیامم آخر برنامه هست، حتما بهش توجه کنید. دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
تویی که صدای منو میشنوی، از خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان و بوشهر و فارس و یزد گرفته تا آذربایجان و اردبیل و زنجان و قزوین و تهران و از سمنان و اصفهان و چهارمحال و بویراحمد و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه با همه، شمال و جنوب و شرق و غرب، حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسا و خار کتنب بزرگ و کوچیک صدای ما رو میشنون، میخوام به همتون بگم درست دوریم ازتون، ولی قلبمون با هم یکیه. درست هم رنگ نیستیم، ولی یک رنگی. شاید یک زبون نباشیم، ولی یک صداییم. و همه اینا، مهربونی، یک رنگی، یک صدایی، یعنی ایرانی.
چندان که گفتیم غم با طبیبان، چندان که گفتیم غم با طبیبان، درمان نکردم مسکین غریبان، درمان نکردم مسکین غریبان. آن گل که هر دم در دست بادیست، آن گل که هر دم در دست بادیست، بوشهر بادش از اندلیبان، بوشهر بادش از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم، نتوان نهفتن در دست بیوان، نتوان نهفتن در دست بیوان.